أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما در این بود که قاعده عدالت در عرصه احکام تا چه میزان میتواند پیش رود. خدمت عزیزه عرض کردیم که به تعبیر معروف گاه میشود این قاعده رو در سطح شبهات موضوعیه مطرح کرد، این معنا که مکلف در مقام اجرا و امتثال حکم هر کجا که اجرای حکمی را منافی عدالت یافت اون رو ساقط قلمداد کند. فارغ از این که این مکلف یک عامی باشه در پاره از تکالیف و یک مجتهد جامعه شرایط باشد در پاره دیگر، بسته به این که شبهه موضوعیه مربوط به چه حوزه ای باشد، حوزه ای که مردمان در آن مکلفن یا حوزه ای که مکلفین مجتهدین جامعه شرایطن. این یک بعد قضیه که البته خب این تذکر رو خدمت اعزه بدم که ممکنه قاعده عدالتی که بدین سان در شبهات موضوعی فرض بشه شباهت‌هایی به قاعده عدل و انصافی که در کلمات بعضی از متأخران معروف شده است پیدا کند، که انشاءالله در بحث‌های آتی راجع به قاعده عدل و انصافی که در احکام قضایی مورد اشاره بعضی از فقها و حقوقدانها قرار گرفته است توضیح خواهیم داد. اما رفقا، بحث اصلی ما در این سلسله مباحث مربوط می شود به اثبات قابلیت استدلال به قاعده عدالت در مسیر استنباط احکام، این که می شود فقیه به قاعده عدالت استناد بجوید در مسیر استنباط احکام شرعی یا خیر، این محل اهتمام ماست. به تعبیر دیگر آیا قاعده عدالت در شبهات حکمیه هم جاری است یا خیر، که عمده بحث‌های آتی بر حول این محور خواهد چرخید، که اگر اثبات بکنیم جریان قاعده عدالت رو در شبهات حکمیه، لاجرم جریان اون در شبهات موضوعیه هم اثبات خواهد شد. در ذهنم هست مباحثی که ذیل عنوان جریان قاعده عدالت در شبهات حکمیه مطرح میکنیم رو ذیل سه مبحث دنبال کنیم. یک، استناد به قاعده عدالت در مقام اثبات یا نفی حکم، بر اساس این قاعده حکمی رو اثبات کنیم که ملائم با عدالت، یا حکمی رو نفی کنیم که منافی با عدالت. مبحث دوم، استناد به قاعده در مقام اعتبار سنجی اخبار آحاد، بر فرض حجیت خبر واحد، حالا فارغ از شروطی که برای این حجیت قائل باشیم، آیا یکی از معیارها، شاخصه های اعتبار خبر واحد، ملائمتش با عدالت اجتماعی است یا به تعبیر دیگر عدم منافرتش با عدالت یا خیر؟ این هم مبحث دوم ماست که اونجا این بحث و مطرح خواهیم کرد که آیا می شود عدالت رو به سان شاخصی در مسیر اعتبار اخبار آحاد فرض کرد یا نه. مبحث سومی که خدمت اعزه خواهیم داشت ذیل عنوان جریان قاعده عدالت در شبهات حکمیه، پیرامون این نکته است که آیا میتوان از اطلاق یا عموم یک دلیل، یک خطاب معتبر، حالا فارغ از این که این خطاب خطاب قرآنی باشه یا خطاب روایی، به نفع عدالت دست کشید یا خیر؟ به نفع عدالت دست کشید یا خیر؟ یعنی می شود مثلا از اطلاق فلان حدیث دست کشید در مواردی که منافی با عدالت شده اند، در مصادیقی که در تنافی با عدالت افتاده اند. ممکن است حکمی به کلیت خود منافی عدالت نباشه، اما در حدودش، در امتداداتش، در دامنه عموم یا اطلاقش در تنافی با عدالت بیفتد. آیا می شود بر اساس قاعده عدالت دست از این عموم یا اطلاق کشید و ملتزم به تقیید یا تخصیص در حکم شد یا خیر؟ این هم مبحث سوم. به ترتیب این بحث ها رو انشاءالله مطرح خواهیم کرد. البته بحث چهارمی هم شاید جا داشته باشه کسی مطرح بکنه، و اون این که عدالت به سان یک مرجح در مقام تعارض اخبار فرض بشه، به سان یک مرجح در مقام تعارض اخبار. این رو هم میشه البته به عنوان یک مبحثی مطرح کرد، متو تکلیف این از لابلای بحث هایی که خدمت عزه داریم، خصوصا مبحث دوم روشن میشه، نیاز به بحث مستقلی نداره. و البته خب در علم اصول هم جایی برای این مبحث اختصاص داده شده در مبحث تعادل و تراجی، اونجا که بحث از مرجحات در مقام تعارض هست، میتوان این مبحث رو اونجا گنجاند که آیا ملائمت با عدالت یک مرجح منصوص محسوب میشه یا غیر منصوص، و اگر غیر منصوص است آیا مرجحات غیر منصوصه در مقام تعارض اعتبار دارن یا ندارن. حالا مبحث چهارمی است که فعلا مد نظرم نیست در موردش چیزی مطرح بکنم. اما بیایم سراغ مبحث اول از مباحث مربوط به جریان قاعده عدالت در سطح شبهات حکمیه، و اون اثبات یا نفی کلیت یک حکم است. اثبات یا نفی کلیت یک حکم بر پایه قاعده عدالت. بحث اینجا اینه که اگر فقیه حکمی را منافی عدالت یافت اون رو ثابت شده در شریعت قلمداد نکند، منتفی در شرع به شمار آورد و بدان فتوا ندهد. از اون بالاتر اگر حکمی را ملائم و ملازم عدالت یافت، اون رو ثابت شده در شرع به حساب آورد و بدان فتوا دهد. این مرتبه بالاتری است که می شود فرض کرد. البته خب در سطح فقها می شود عدالت رو به سان یک مرجح به انگام تعارض دو خبر هم فرض نمود. حالا این رو در جای خود باید بحث بکنید. لیکن رفقا اجراء قاعده عدالت در سطح شبهات حکمیه بدین سان که فقیه در صدد باشد بر این اساس اثبات حکم یا نفی حکمی کند، قدری معونه می طلبد. خیلی فرق بین این که مکلف در مقام اجراء و امتثال حکم قاعده ای رو پیاده کند تا اینکه فقیه در مقام افتاء قاعده را بخواهد تطبیق دهد. اینجا هم باید خدمت عزه نکاتی رو عرض بکنم. نکته اول، اجراء قاعده برای اثبات حکم در فرضی است که قاعده عدالت مقصود و مراد باشد، به این معنا که فقیه هر چرا که ملائم و موافق و همسوی با عدالت یافت اون رو ثابت شده قلمداد کند. اینجاست که ما به قاعده بعد اثباتی داده ایم. اگر در تراز قاعده عدالت اون رو مطرح کنیم، اما استناد به قاعده در مسیر نفی حکم بدین معناست که قاعده را در سطح قاعده منع ظلم یا نفی ظلم فرو بکاهیم. یعنی اسمی که شایسته قاعده است دیگر عدالت نیست، منع ظلم است، نفی ظلم است، چیزی از سنخ منع اختلال نظام که پیشتر خدمت عزه عرض کردیم، یا منع حرج یا منع ضرر، یعنی باید شکل و فرم قاعده هم شکل و فرم سلبی باشه، نفیی باشه. به تبع اسمی هم که برای قاعده متناسب با محتوا باید برگزید، باید این ویژگی رو داشته باشه، جنبه سلبی و نفیی داشته باشه. به این معنا که فقیه هر حکمی را که منافی عدالت یعنی ظالمانه قلمداد کرد بدان فتوا ندهد، چون او را منتفی در شریعت بداند. این هم بود دیگر قضیه. طبیعتاً اعطای خاصیت اثباتگری در قیاس با خاصیت نفی معانی بیشتری می طلبد. این که فقیه ملتزم شود هر حکمی که موافق عدالت است ثابت در شریعت است، این مرتبه عالی تری است در قیاس با جایی که فقیه التزام به عدم هر حکمی که منافی به عدالت و ملائم با ظلم است بگردد. خدمت عزیزه دو تا مثال بزنم. مثلا وجوب حضور وکیل مدافع برای قضاء در حق متهم. اگر فقیهی به این فتوا بده که واجب است قاضی در مقام رسیدگی به جرم و قضاوت در باب اتهام وکیل مدافع متهم را احضار کند و دفاعیات او را استماع نماید، اگر فقیه بر پایه قاعده عدالت چنین فتوا بدهد، در واقع آمده است بر اساس قاعده عدالت حکمی را اثبات کرده است، حکمی را اثبات کرده. همچنین اگر معتقد شویم که واجب است قاضی در مقام قضاوت فحص از مؤدای امارات قضایی کند به جهت قاعده عدالت، این دلیل دیگری بر مدعا نباشد، صرفا قاعده عدالت مستند این فتوا باشد. به این معنا که اگر مثلا قاضی با اقرار متهم مواجه شد، موظف است به فحص در صحت و سقم مؤدای اقرار، لااقل به این نقطه برسد که راهی برای علم به کذب مؤدا نیست. فحص تا این میزان، حالا میزان فحص چقدر باشه بحث دیگر است. یا اگر مثلا بیانیه ای بر اتهام مجرمی قائم شد، قاضی موظف است در مؤدای این بیانیه فحصی صورت دهد، حداقل در این حد که بیابد راهی به علم به کذب مؤدای این بیانیه وجود ندارد. اگر یک چنین وجوبی رو بر عهده فقیه متصدی امر قضا نهادیم بر پایه قاعده عدالت، در حقیقت بعد اثباتگری را در مورد قاعده عدالت ملتزم شدیم، بعد اثباتگری. اما در بعد سلبی، قضیه به گونه دیگری رقم میخوره. اون مثالش چیه؟ مثلا فرض بگیریم که ما با این فتوا مواجهیم که تمتع جنسی از زوجه نابالغ اگر به حد دخول نباشه ما سوای دخول جائزه. خب اگر فقیه این حکم رو ظالمانه یافت، منافی با عدالت یافت به جهت عوارضی که برای این کودک به دنبال خواهد داشت، عوارض اخلاقی، عوارض شخصیتی، و بدین سان چنین حکمی را در شریعت منتفی قلمداد کرد بر پایه قاعده عدالت، اینجاست که به بعد سلبی این قاعده ملتزم شده است، بعد نفی حکمی این قاعده. این هم مثال دیگر. بودن بعضی از فقهای معاصر که حتی کارو پیش بردن و ملتزم به تساوی ارث زن و مرد، دیه زن و مرد شدن بر اساس همین. نمونه انکار یک حکم بر پایه قاعده عدالت در همون حدیث عوان ابن تقلبه، در همون حدیث عوان ابن تقلب که باید بعدا راجع بهش رسیدگی کنیم. روایت معروفی است از عوان ابن تقلب که حتما عزیزان شنیده اند بارها و بارها، در وسائل شیعه جلد 29 صفحه 352 حدیث نخست نقل شده و حدیثی است از حیث سند صحیح و در کتب اربعه هم آمده، بسیار هم مستحکمه. راجع به دیه زنی که در معرض جنایت قطع انگشت قرار گرفته، حدیث میگه که اگر یک انگشت زن قطع بشه 10 شتر دیه اوست، اگر 2 انگشت قطع بشه 20 شتر، و اگر 3 انگشت قطع بشه 30 شتر، و اگر 4 انگشت زن قطع بشه 20 شتر مجازات جانی محسوب خواهد شد. عوان وقتی که این خبر رو شنید اعتراض کرد، در مقابل این نسل اعتراض کرد و نپذیرفت و این رو شیطانی قلمداد کرد. در حدیث شریف هم عیناً تصریح شده و نقول الذی جاء به شیطان، کسی که این حکم آورده است کسی جز ابلیس نیست، که امام او رو مورد مذمت و توبیخ قرار میدن. محلن یا عوان هذا حکم رسول الله، ان المرأت تعاقل الرجل الى سلس دیه و ازا بلغت سلس رجعت الى نصف، که حالا حدیثش خود دوستان ببین. این یک نوع سلب حکم است، انکار حکم است در شریعت به جهت ظالمانه بودن و منافات حکم با عدالت، چون مقتضای عدل آن است که اگر قطع سه انگشت صورت گرفت مجازات باید افزونتر از فرضی باشد که قطع 4 انگشت صورت میگیرد. و حالی که در حدیث شریف مجازات نه فقط بیشتر نیست که کمتر هم هست، حتی مساوی هم نیست که دلون به این خوش بشه که حالا اینجا قضیه تساوی داره، بلکه کمتر هم میشود و این برخلاف عدالت و مصداق ظلمه. یعنی این حکم به هیچ عنوان تناسب با قسط ندارد بدون ترد، چون به نوعی جانی رو تشویق میکنه که حالا که تو 3 انگشت رو قطع کردی انگشت 4 رو هم قطع بکن، چون از مجازاتت کاسته خواهد شد. یعنی جنایت بیشتر مجازات کمتری رو به دنبال دارد و این شکی نیست که در تنافی با عدالت. و کسانی که قائلن به اجرای قاعده عدالت در شبهات حکمی، یکی از چالش های جدیشون امثال این حدیث صحیح و سندی است که پیش رو وجود دارد. البته در وقت خودش خواهیم گفت که این حدیث نه فقط چالش در مقابل قاعده عدالت ایجاد میکنه، که در مقابل احکام عقل قطعی هم چالش ایجاد میکنه، یعنی اصلا مبنای اصولیون رو هم در معرض ایراد قرار میدهد، چون یک حکم مسلم عقلی است که جرم و جنایت همواره باید تناسب داشته باشه، نمیشود جنایت افزونتر مجازات کمتری رو در پی داشته باشه. حالا پس دیگه یاد بکنیم به این عنوان.
یه
عالمه
حدیث هستش که مثلا دین خدا خیلی بالاتر از اونه که با عقل شما فهمیده بشه. اینجا ظاهرش اینه که شما میفرمایید، ولی خب پشتش قطعا یه حکمتی هست که امام معصوم میفرماد که این حکم رسول خداست.
ببینید هم که میگید پشتش لابد حکمتی هست، میشه انکار حکم عقل و انکار قاعده عدالت. اونایی که منکر اینجور امور هستن با همین حکمت‌ها، در واقع حکمت‌های نادانسته احتمالاً باید باشه و لابد هست و حتما هست و اینها میان این کار میکنن. بعضی از آقایان خیلی ملتزم و معتقد به استخاره و خیلی هم مدعی هستن که ما از استخاره خیر دیدیم و هر جا استخاره کردیم به نفع ما بوده. خب من با اینها بعضن زندگی کردم، من به این شدت و حدت در قائل به استخاره نیستم. اونا که در بحث ما بودن در ذیل قاعده قرعه مفصلن راجع به استخاره و انهای اون بحث کرده، خصوصا استخاره های قرعه سان که از حیث سندی و دلیلی بسیار فقیرند، بسیار فقیرند. اینها که به قول ایشون مجربه، اینهایی که ادعای تجربه دارن در حوزه استخارات و مدعیان ما همیشه موفق بودیم و فلان، خب شما هر گونه عرض بکنم خدمتتون که قرعه‌ای بیفکنید ولو اینکه منصوص هم نباشه، از دو حال خارج نیست، یا به خیر شماست یا به خیر شما نیست. خیلی وقتا قضیه نسبی است، یعنی خیلی وقتا خیر محضه، خیلی وقتا شر محضه، خیلی وقتا هم مشتمل بر خیر و شر تو امان است، از یه جهاتی خوب از یه جهاتی بد. وقتی ذهن آدمی به دنبال خیربینی استخارات باشه، همه رو توجیه میکنه، اون جایی که خیر محضه که بحث نداره، شانس دیگه اون ولی در می، اون جایی هم که خیر و شر تو امان بوده، نگاهش معطوف به خیر میکنه. اونجایی هم که هرچه نگاه کرد جز شر ندید، جز بدی ندید، میگه احتمالاً یه حکمتی بوده، یه مصلحتی بوده که من خبر ندارم. اونجاست که طرف مدعی میشه که ما در استخاره جز خیر ندیدیم، جز حکمت نیافتیم. با این فرمون اگه شما بخواید پیش برید، به حرف من هم گوش بکنید، جز خیر نخواهی یافت. هرچه من بگویم شما انجام بدی، مطمئن باش جز خیر درش نخواهید. اصولا عوامر مراد و دستورات مراد در نگاه مرید همیشه از همین سنخ دیگه. این هم همین، هم که شما میگید لابد حکمتی بوده است که مجازات با جرم تناسب نداره، یعنی انکار قاعده عدالت و انکار حکم عقل در حوزه احکام، انکار حجیت عقل در حوزه احکام. چون کسانی که منکر این مقولاتن همینو میگن، میگن اول و حکم ظالمانه بود، مصداق قطعی ظلم بود، لابد حکمتی بوده که شارع مقدس تشریع کرده، شما حق نفی حکم را ندار. یا اگر حکم بر خلاف عقل قطعی بود، لابد حکمتی است که عقل شما در نمی آورد.
این
حکم
مثلا بگیم حالا دیگه چاره ای نیست، شما وقتی با عقل قطعی در حجت نیست،
خب بله دیگه، اون میشه بنابر قول به قاعده عدالت یا حجیت عقل. نه از این برم از این، اونایی که از اون برای قضیه قائلن به قاعده عدالت و حکم قطعی عقل و اینها، اصلا این نصوص محتوی اینجور احکام رو حجت نمیدانن تا بخواهن در معرض فتوا قرار بدن. به هر حال این نکته ایست که اینجا باید دوستان حواسشون جمع باشه. از همینجا به نکته دوم خواهیم رسید.
بعد از اینه که ما اثبات کردیم شریعت مطابق عدل رو داره،
خب بعد دیگه در مقام اثبات نیفته، یا اثبات میشه اثبات نمیشه. نکته دومی که خدمت از ذهن میخوام تقدیم بکنم در باب اثبات و نفی حکم به واسطه قاعده عدالت این است که گاه این اثبات و نفی در فرض وجود دلیل مخالف است، گاه در فرض فقدان دلیل مخالف. دلیلی که لولا قاعده عدالت معتبر است، حجت است. مقصود ما از دلیل، دلیلی است که همونطور که اشاره کردم مخالف باشه با معدای قاعده عدالت، این یک، و با قصد نظر از قاعده عدالت، با قصد نظر از اعتبار قاعده عدالت معتبر و مورد اتباع باشه. مثل اطلاق یک مثلا فرض کن آیه ای که منافی با قاعده عدالت شده، طبیعی است که اگر نصی وجود داشت که از حیث سند و دلالت تام بود و معدایی مخالف قاعده عدالت داشت، این نص می شود همون دلیلی که ما در تقسیم خود ملحوظ داشتیم. ولی اگر نصی نبود، یا اگر بود از حیث سند اعتبار نداشت، یا اینکه بود یعنی از حیث سند اعتبار داشت لیکن مجمل بود، یا اینکه از حیث دلالت هم فاقد اجمال بود لیکن مبتلا به تعارض بود، معارض بود، در هر کدوم از این فروض سگانه که اصلا نصی نیست، حالا یا واقعا نیست، یا به سند صحیح نیست، یا نص به سند صحیح هست لیکن مجمل است، یا اینکه مجمل نیست مبین لیکن معارض است، لیکن معارض، در تمام این فروض سگانه در واقع ما با فرض فقدان دلیل مواجهیم، با فرض فقدان دلیل. حالا و فقط تمسک به قاعده عدالت در اثبات یا نفی حکمی در صورت فقدان دلیل کم معونه تر است تا در صورت وجدان دلیل و اینکه شما بخواهید بر اساس قاعده عدالت دست از دلیل بکشید و ملتزم به عدم اعتبار دلیل شوید. کم معونه تر کاملا در عبارات من روشن شد، در فرضی که اصلا دلیلی نیست، التزام به قاعده عدالت نیاز به التزام به عدم اعتبار دلیلی که فی نفس معتبر است و در پی ندارد. شما می توانید ملتزم به قاعده عدالت شوید بدون اینکه ملتزم به عدم اعتبار دلیلی شوید که فی نفس دارای اعتبار است، فی نفس معتبر است. لیکن در فرض وجود دلیل معتبر منافی با قاعده عدالت، التزام به معدای این قاعده مستلزم التزام به عدم اعتبار دلیلی است که فی نفسه، یعنی با قصد نظر از قاعده عدالت معتبر. از این جهت تمسک به این قاعده در حوزه وجود دلیل پرمعونه تره. یه مقاله هست از یکی از افاضل حوزه، بد نیست دوستان من ببینند این مقاله رو، در مجله کاوشی نو در فقه که گاه به اسم فقه هم معروفه، لیکن اسم کاملش کاوشی نو در فقه، دو فصلنامه است، سال 23 شماره اول، طبیعتاً دو فصلنامه باشه، هر سال دو نسخه از این چاپ میشه، این شماره اولش، صفحه 49. یه مقاله است از جناب آقای سیف الله سرامی که مقالات متعددی نوشتند با عنوان بررسی اعتبار قاعده عدالت در موارد منصوص و غیر منصوص. تألیف آقای سیف الله سرامی با ساد. این مقاله در موضوعی که عرض کردم قابل مطالعه است و مطالبی دارد که میتواند مفید به حال دوستان من باشه. خب فقط من اینجا یه سؤالی خدمت اعزه جواب بدم که ممکنه شبهه‌زا بشه، و اون این که اگر ما فاقد دلیل باشیم، در فرضی که با فقدان دلیل مواجهیم، تمسک به قاعده عدالت چه خاصیتی میتونه داشته باشه و چه ارزش و اعتباری میتواند بیافریند؟ مثلا دلیلی در قضیه نیست تا بخواهیم مثلا. ببینید دوستان، در فرض فقدان دلیل به این نکته توجه داشته باشید که ما بنا رو بر فقد دلیل گذاریم، نه بر فقد دلیل و اصل تو امان. در جایی که دلیل مفقود باشد، اصل مجاله جولان خواهد یافت، اینجاست که اصل جاری در فرض فقد دلیل یا موافق با معدای قاعده عدالت است یا منافی با معدای قاعده عدالت، از دو حال خارج نیست. اگر منافی با معدای قاعده عدالت باشد که روشن است چه خاصیتی داره بر اساس قاعده عدالت، که بعدا خواهیم گفت از سنخ امارات محسوب می شود، ملتزم به عدم جریان اصل می شیم، اصلی که لولا قاعدت العداله لجرا، اگر قاعده عدالت نبود جاری بود در مسئله، جاری بود، و همین ثمره مترتب بر التزام به قاعده عدالته که جلو به جریان اصول منافی این قاعده در فرض فقدان دلیل گرفته میشه. و اگر معدای اصل همسو و موافق با معدای قاعده عدالت بود، همسو و موافق. اینجاست که باز هم التزام به قاعده عدالت خالی از فائده نیست. چرا؟ چون بر حکم اقامه اماره صورت پذیرفته و نه صرفا تمسک به اصل. اقامه اماره یعنی بر پای عدالت ملتزم به چه شدیم؟ به این که حکم مستند به دلیل است، چون خود قاعده عدالت در تراز عدل است و نه اصول. و دوستان می دانند که پشت حکم دلیل قائم شود یا اصل، می تواند در عرصه فقهی واجد اثر عملی باشد. تفاوت میکنه قضیه. این نکته است که اینجا حائز اهمیت. بنابراین در فرض فقدان دلیل، قاعده عدالت در هر صورتی، چه همسو با اصل عملی جاری در مسئله با قصد نظر از این قاعده باشد و چه ناهمسو در هر دو فرض قضیه، مثمر ثمر است. بسیار
خوب.
بله دیگه، در واقع الاصل و اصیل حیث لا دلیل، یا الاصل و دلیل حیث لا دلیل، تعبیر معروفی است که برای تعیین موضع جریان اصل به کار میبرند. با وجود قاعده عدالت دیگه هیچ دلیلیت و اصالتی برای اصل نمی شود ملتزم شد، چون موضوعش منتفی است به جهت وجود اماره در قضیه. بله دیگه، همه منوط به اثبات اعتبار قاعده عدالت است که شما از همین الان گارد منفی گرفتید در مقابلش.
اصل بر عدم حجیت
باشه. یکی از بلادی است که درش ظلم و جور بیداد میکنه متاسفانه، اون در این حال خیلی با عدالت همسو نیست. یکی از مظلومترین اقوام بشری همین قوم افغانن واقعا، که خیلی در حقشون ظلم شده. خیلی دیکن بس که ظاهر از همین الان معلومه که نسبت به این قاعده موضع منفی داره. بسیار
حتما باید یه
حکمی
از
قبل
ثابت باشه دیگه، نه تا بخوایم قاعده نفی ظلم یا منع ظلم رو جاری بدونیم.
فرق نمی کنه، ببینید چه قاعده عدالت مثبت باشه چه نافی باشه، این تقسیم من در موردش صدق میکنه. اگر اینم توی بوان نکته سوم شما یادداشت بفرمایید در ذیل اثبات و نفی قاعده عدالت نسبت به احکام، ببینید چه قاعده عدالت مثبت حکم فرض شود و چه نافی حکم، می شود فرض کرد در مقابل معدای این قاعده دلیل منافی، دلیل مخالف هست یا نیست. اگر نافی حکم باشه، وجود دلیل منافی به معنای وجود دلیل مثبت حکمه. اماره ای در اثبات حکم هست، دلیلی بر اثبات حکم است، با حال اینکه قاعده عدالت مقتضی نفی این حکمه. میتونیم مثال بزنیم به همین روایت صحیحه عوان ابن تقلب در موضوع قطع ید قطع انگشت مرعه. بر اساس قاعده عدالت حکمی را که دلیل فی نفس معتبر مثبت آن است نفی میشه.
دلیل نباشه چی میشه؟
از اون برای قضیه هم هست. فرض دیگر قضیه هم قابل ترسیمه. این که فرض بگیریم قاعده عدالت در مقام سلب حکم باشد و هیچ دلیلی بر اثبات حکم وجود نداشته باشد، این هم قابل فرض. اینجا کار به اصول عملیه میکشه. اگر اصل عملی مثل استصحابی باشد که مثبت حکم است، می تواند مثبت حکم باشد. اگر این باشه، اینجاست که اصل عملی مفروض ما منافی با معدای قاعده عدالت خواهد بود، منافی با معدای قاعده عدالت. چرا؟ چون معدای قاعده عدالت نفی حکم است و حال اینکه اصل جاری در مسئله حسب فرض استصحاب مثبت حکم. و اگر اصل عملی جاری در مسئله همسو با معدای قاعده عدالت باشه مثل اصل براءت، اینجا همون فرضی مطرح می شود که اصل عملی جاری در فرض با قصد نظر از قاعده عدالت همسو با قاعده عدالت. این همون صحبت سگانی که اونجا فرض کردیم نسبت به قاعده عدالت در مقام اثبات حکم، راجع به همین قاعده در مقام نفی حکم هم قابل ترسیم.
البته تو فرض اثبات حکم در حقیقت ما میخوایم تشریع کنیم یه حکمی رو، یعنی میخوایم در مقام تشریع حکم تسلیم
غلط بکنیم، بخوایم تشریع بکنیم. تشریع از ذات باری لطف است، تشریع از آدمی جرم است. زمین تا آسمون فرق بکنه. تشریع یعنی ادخال ما لیس من الشرع فی الشرع، به نوعی شریعت سازی است. اگه شریعت سازی از ذات باری صادر شود، در مورد ذات باری فرض شود، این لطف است، چون احکام شریعت در مسیر هدایت عباد به مصالح و مفاسد افعال است. اما اگر همین تشریع و شریعت سازی از آدمی صادر شود، جرم است و جنایت است و امری قبیح و از سنخ معاصی به حساب میاد، چون آدمی را حق جعل شریعت نیست. ما هرگز این نمیخوایم، بله ما نمیخوایم شریعت بسازیم، میخوایم تشریع کنیم. ما در واقع مدعی هستیم که احکام شریعت بر پای عدالت تشریع شده اند از سوی شارع مقدس. به تعبیر دیگر مدعیان هستیم که شارع مقدس شریعت رو بر پای عدالت جعل نموده است و احکام شریعت رو بر پای عدالت تشریع کرده است، و در واقع قاعده عدالت راهی است برای کشف تشریعات الهی، نه ابزاری برای تشریعات آدمی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.